بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در مواردی بود که خمس داره. ششم از این موارد که در صفحه 155 این رو به سلام میخونیم، مال حلالی است که با حرام مخلوط شده باشه. عنوان بحث که پای تابلو هم هست، مال در واقع حلال، خود عنوان کتاب اینه، در تابلو حالا ما صورتهاشو گفتیم. عنوان خود ششم این است که الحلال المختلط بالحرام، مخلوط شده به حرام. خود همین عنوان به ما میگه که پس مال دو جوره. یه وقت هستش که مختلط نیست، مخلوط نشده، مال حرامی هست ولی با حلال مخلوط نشده. این از بحث ما خارجه. چرا؟ چون اگه مخلوط نشده باشه دیگه چه خمسی میخواییم بدیم؟ فرض بفرمایید که حرامی در اموال من آمده ولی مخلوط نشده. حالا مثلا شخصی آورده یه جنسی رو مغازه من گذاشته، یا مثلا دوچرخش رو گذاشته، گفته که این اینجا باشه یه ساعت دیگه من بیام ببرم، بعد یه ساعت دیگه نیامده ببره، سالم گذاشته نیامده ببره. خب اینجا الان این مال دیگری است. حالا این البته به شکل حرام نیامده تو اموال من، ولی خب مال دیگری است، بالاخره تصرف درش حرامه. این دیگه با مال من مخلوط نیست. یه جنسی رو آورده گذاشته تو مغازه من، گفته من یه ساعت دیگه میام ببرم. حالا مثلا اون جنس فرض بفرمایید که یه وسیله خریده بوده، چرخ گوشتی خریده بوده مثلا، گفت این یه ساعت اینجا باشه، تو جعبش آورد گذاشت اونجا، بعدم نیامد ببره. خب اینجا این مال دیگریست ولی مخلوط نشده با اموال من، که اصلا بحث خمس بخواد مطرح بشه. یا نه خدای نکرده اون مغازه‌دار قصد کرده باشه، یعنی از شخصی که میشناسه مال او رو به زور یا به صورت دزدی خدای نکرده آورده باشه تو مغازش گذاشته باشه یا تو منزلش گذاشته باشه، موتور کسی رو مثلا برداشته آورده گذاشته تو پارکینگ منزلش. خب اینم مال حلال مخلوط به حرام نیست، حرام جداست، حلال جداست. این رو باید شخص به اصطلاح ببره بده به صاحبش. پس فرض ما این استش که مال حرام طوری با مال حلال مخلوط شده که قابل تشخیص نیست، ولی اگر قابل تشخیص باشه پس اون مال من اصلا مخلوط نیست. ولی اگر نه مخلوط شده، مخلوط شده، مثلا فرض بفرمایید که به اصطلاح تو این مثالی که از استفتا کردن از حضرت امام، که اگر یه سلمانی در استفتاعات هست، اگر سلمانی سر میتراشه آرایشگر هست ولی ریش هم میتراشه، با تیغ میندازه به صورت مردم، این پولی که به دست میاره چطوری هست؟ فرمودن این به اصطلاح ممکنه که از مصادیق مال حلال مخلوط به حرام باشه، یعنی پولی که از طرف میگیره هم پول ریش تراشیدن میگیره، بعضی ها میان فقط سرشون رو میتراشن، بعضی ها میان فقط ریششون رو میتراشن، بعضی ها هر دو، یه پولای مختلفی گرفته و ریخته رو هم، و الان اصلا نمیدونه که این پولها مال چه کسانی هست و چه مقدار هست. اینجا از مصادیق مال حلال مختلط به چی هست؟ به حرام است. مثال های دیگری هم البته ما خواهیم زد. خب این دیگه اون وقت بحث پیش میاد که باید خمس او رو بده. باز هر جا که مال حرامی با مال حلالی مخلوط شد خمس نداره. چند صورت داره که بعضی صورت هاش خمس داره، که ما پای تابلو این صورت ها رو خلاصش رو از یکی از بزرگانی که در رابطه با احکام کار کرده این دستبندی رو داره، ما از اونجا نوشتیم. میفرماید که صور مخلوط شدن مال در واقع مال حلال به حرام. ملاحظه بفرمایید تابلو رو. صورت اولش این استش که ببینید الان فرض ما این است که مال دیگه مخلوط شده ها، چون اگه مخلوط نشده باشه که اصلا مورد بحث ما نیست. مال مخلوط شده ولی چند جور این تصور داره. یکی اینکه صاحب مال معلومه، صاحب مال معلومه، من میدونم که زید آمد یک کیلو نخود گرفته بود، آمد تو مغازه من گذاشت که بعد بیاد ببره، بعد اون یک کیلو نخود رو هم به اصطلاح من یک ساعتی مغازه نبودم، بچه ما آورده نفهمیده ریخته روی نخودا، مثلا روی اون کیسه نخود ریخته، مخلوط شده دیگه. صاحب مال معلومه. صاحب مال که معلومه دو تا فرض داره. یه وقت مقدار مال معلومه، همین مثالی که من زدم یک کیلو مثلا جنس گرفته بود، عدس بود، آورد و ریخته شد و عدس های من دیگه مخلوط شد. اگر مقدار مال معلومه، صاحب مالم معلومه، این که خیلی روشنه، باید به او داده بشه دیگه. باید ما اگر میتونیم عین مال رو جدا کنیم که ببریم بشونیم، عین مالم فرض اینه که جدا نمیشه چون مخلوط شده دیگه. مخلوط شده، باید یک کیلو نخود از این نخودامون برداریم بکشیم به اون تا بابا بدیم، بگیم نخودای شما البته مخلوط شده ولی خب شما یک کیلو نخود پیش ما دارید بگیر، یا حالا راضی بشه، درست شد. یا مثلا بچه ما فرض میدید از خرمن بغل دستی یک کیلو گندم برداشته آورده و با خرمن ما مخلوط شده. خب اینجا خرمن بغل دستی معلومه، اینجا دیگه جای خمس نیست، اون یک کیلو گندمش رو بهش میده. یا راضی میشه بلکه یه بچه یک کیلو برداشته، من نمیخواد، راضیم، خب اونو ببنم. دوم این که مقدار مال مجهول است. میدونیم بچه ما یه خورده از خرمن همسایه رو برداشته ریخته رو خرمن ما، ولی چقدر بوده بچه است دیگه، چند مش بوده مثلا با سطل برداشته، خیلی روشن نیست، فقط میدونیم که خرمن بغل دستی. صاحب مال معلومه. پس صاحب مال معلومه دو فرض، مقدار مال معلومه، مقدار مال مجهول. اگر مقدار مال هم مجهوله چون صاحبش معلومه، اینجا هم جای خمس نیست، باید یکدیگر رو راضی نمایند که اینجا صلح میشه دیگه. میگیم یه مقدار از گندمای شما رو خرمن ما هست، چقدره نمیدونم، حالا یه پولی بهش میدم یا یه گندمی بهش میدم، یا اصلا میگه من نمیخوام، راضی میشه، بالاخره راضی باید بشه. تو این فرض اول الف که صاحب مال معلوم است، چه مقدار مال معلوم باشه چه مقدار مال مشغول باشه، اصلا جایی برای خمس نیست، چون ما باید با صاحب مال طرفیم. ولی تو صورت ب که صاحب مال مجهوله، صاحب مال مجهوله، اینجا دو صورت داره. اگر مقدار مال معلومه، مثلا یک کیلو نخود بوده، یک کیلو بوده، مقدار مال معلومه، ولی صاحبش رو نمیدونیم، اون آقایی که آورد گذاشت تو مغازه من اصلا من نمیدونم چی بود و هر چقدر میگردم صاحبش رو پیدا نمیکنم، ولی معلومه که این یک کیلو نخود هست، اگر اصلا مخلوط هم شده اب نداره، حالا چه مخلوط باشه چه مخلوط نشده باشه، باید این یک کیلو رو، اون مقدار رو به نیت صاحبش صدقه بدیم، به احتیاط واجب هم هست که از حاکم شهر هم اجازه بگیریم. این مثل مال پیدا شده هست دیگه، مال مردم مشخصه، اگرچه من نمیدونم کیه، وقتی که ندونم کیه، ولی چون مقدار مال معلومه، اینجا باید به نیت صاحبش صدقه بدیم. حالا بعضی ها میگن از حاکم شهر هم اجازه بگیره، از مشتهد یا نماینده مشتهد اجازه بگیره. اینم مورد خمس نیست. پس این سه صورت ربطی به خمس نداره. صاحب مال معلوم باشه که دو صورت داشت، صاحب مال مجهول باشه ولی مقدار مال معلوم، اینجا رو خمس نیست. فقط صورت چهارم، یعنی صورت دوم از موردی که صاحب مال مجهوله، اینجا خمس داره، مقدار مال مجهول باشه. اگر مقدار مال مجهول باشه، هم صاحب مجهوله هم مقدار مجهوله. میدونیم که این بچه ما یه مقدار گندم آورده ریخته رو خرمن، از کجا بوده نمیدونیم. حتی اگر بدونیم که این از خرمنای اطراف بوده، میریم با همه اونا صحبت میکنیم، ولی اونم معلوم نیست، اصلا معلوم نیست از کجا بوده. وقتی که از معلوم نیست، مقدارش هم که نمیدونیم که 1 کیلو 2 کیلو هیچی نمیدونیم، شاید یه مش باشه، شاید مثلا 10 کیلو باشه. خب اینجا چون مقدار مال مجهول، صاحب مال هم مجهوله، باید خمس مال رو ما بدیم تا این مال ما پاک بشه و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال میشه. خب بعضی از فقها فرمودند بنابر احتیاط واجب، حالا دیگه اینا اصل فتوا همین بود که گفتیم، حالا دیگه این فتواهای به اصطلاح بعضی ها احتیاطاتی فرمودن یا مطالبی فرمودن، این رو حالا عرض میکنیم. بعضی ها اینطوری فرمودن، بعضی از فقها فرمودن که بنابر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد مافذمه بده. مافذمه یعنی چی؟ یعنی اعم از خمس یا مظالم، یعنی اینی که من میدم ممکنه که خمس باشه، ممکنه نه، همینم صدقه باشه، بالاخره مال غیره دیگه، من میخوام اون مال غیر از مال من بره بیرون دیگه، اینجا نیت خمس نکنم، نیت صدقه هم نکنم، اعم از خمس و صدقه، منظورش از مظالم، مظالم همون صدقه است دیگه. مظالم اون استش که ممکنه که از اموال دیگری یه مقدار تو اموال من آمده باشه، مثل کم فروشی چیزی یا اشتباهی در حساب کتاب. معمولا اونایی که مغازه دار هستن یه مقدار مظالم رد میکنن، میگن رد مظالم، یعنی دادن مظالم. یکی میگفت آوردم رد مظالم بدم، نه رد مظالم بدم غلطه، آوردم مظالم رو رد کنم یعنی بدم دیگه، رد مظالم بدم درست نیست. خب حالا مظالم ایشون بعضی اینطوری فهمیدن، بعضی هم فهمیدن که برابر احتیاط واجب این رو به سادات فقیر بده که هم جهت خمس درش رعایت شده باشه هم جهت صدقه، یعنی اگر اندالله این خمس باشه خب به سادات فقیر داده که محل مصرف خمسه، و اگر هم صدقه باشه با صدقه هم به سید فقیر میشه داد. حالا شما بفرمایید که مگه شما نگفتید صدقه رو به سید نمیشه داد؟ نه، اون زکات بود، صدقه واجب، اونم خصوص زکات بود که به سید نمیشه داد، ولی اینم اگرچه واجب دادنش، ولی این صدقه که به عنوان مظالمه، که گاهی ما صدقه میدیم گاهی هم صدقه میدیم از طرف صاحبانش، این رو اشکال نداره که ما به سید بدیم، نگفتن که ندید. پس صدقه هر جورش باشه اشکالی نداره. اونی که گفتن که اشکال داره در واقع زکاته که به سید داده نمیشه، مگر اینکه صاحب زکات سید باشه، ولی در اینجا نه، در اینجا شما به سید بده اینو که اگر اندالله صدقه بود که صدقه داده باشی، هم جهت صدقه درش در نظر گرفته شده باشه هم جهت خمس. خب تابلو تمام شد، حالا ملاحظه بفرمایید عبارت رو. از سادس المال الحلال المختلط بالحرام، مال حلال که مخلوط شده با حرام. مختلط اسم فاعله، چون فعلش لازمه، اختلطه، مختلط یعنی مخلوط شده. اگر خلط یخلطو گفتیم اون میشد مخلوط، اسم مفعول بود، الان فعلا اینجا اسم فاعل چون فعلش لازمه. مال حلالی که مخلوط شده با حرام، از اختلط المال الحلال بالحرام، وقتی که مخلوط شود مال حلال به حرام. خب مال حرام چیه؟ مال قصبیه، دزدیه. حتی گفتیم که ممکنه حرام هم نباشه، یعنی من از طریق حرامی این مال رو نیاورده باشم، مثل این کسی امانت گذاشته بچه منم اینا رو ریخته روی مثلا اون کیسه های دیگه، فرض بفرمایید این از راه حرام هم نبوده، ولی بالاخره این مال الان چون مال غیر است دیگه مال حرام حساب میشه. ولای تمیز یعنی این حرام روشن نباشه، اگر حرام روشن باشه مثل این که مثلا یه چرخ گوشت طرف گذاشته تو مغازه من، یا مثلا فرض کنید که یه چرخ گوشت از جایی انسان خدای نکرده برداشته باشه آورده باشه تو منزلش، خب این که تمیز داره، اون هیچ مورد بحث ما نیست، چون از اول که ما میگیم حلال مختلط یعنی مختلط، اگر حلال متمیز که دیگه حلالش متمیز باشه حرامش متمیز باشه. پس لا یتمیز این که شرط اصلی اصلی است، خود همون عنوان در میاد. ولا یعلم صاحبه، صاحبش هم معلوم نباشه، چون صاحبش اگه معلوم باشه در هر صورت دیگه خمس نداره. ولا قدره به بچن، مقدارش هم معلوم نباشه، چون حتی اگر صاحبش هم معلوم نیست مقدارش معلومه باز خمس نداره، اون از طریق صدقه دادن حل میشه. خب پس اولا شرط اول مال مخلوط باشه که با لایتمیز اینو گفت، دوما صاحبش معلوم نباشه، سوما مقدارش معلوم نباشه. این سه تا شرط که بود، اون وقت چطوری این مال میخواد حلال بشه؟ یجب و تخمیس و واجب است. تخمیس یعنی خمس دادن آن، تخمیس اون مال. فإن اخراج خمسه حين اذن يطهر المال من الحرام، پس همانا خارج کردن خمس مال حين اذن، یعنی در هنگام که مخلوط شده و مقدار صاحبش هم معلوم نیست، پاک میکند مال رو از حرام. فلو تمیز، حالا اگر حرام معلومه، خب چی دیگه، حرام معلومه دیگه، روشنه. کان للحرام حکم المال المجهول للمالک، اگر حرام معلومه ولی مالکش رو نمیشناسیم، این مال مجهول مالک داره، حیث لا یعلم، یعنی اونجایی که نمیدانیم مالکش کجاست. خب یا حیث لا یعلم اون آقا، وقتی که نمیدانیم دیگه باید از طرف صاحبش صدقه بدیم، حالا با اجازه حاکمش. ولو علم صاحبه، اگر صاحب مال رو بدانیم، حالا اینجا چه مالی که مشخصه، چه مالی که مخلوطه، چه مالی که مقدارش، ده این علم صاحبه همه موارد میگیره، همه مواردی که صاحب مال معلومه. صاحب مال معلومه دیگه مهم نیستش که مالش چطوری پیش من هست، به صورت متمیز یعنی جدا، اگه جداست که خب مالش رو برمیدارم میبرم میده بهش میدم، به صورت مخلوط اونم مخلوطش اگه مقدارش معلوم مقدارش نامعلوم، اینا هیچ کدوم مهم نیست، همین مقداری که مال مالک معلوم باشه من میرم خودم با مالک چیز میکنم یا کنار میام. اگر روشن با اتفاق ولو علم یا علم صاحبه، یعنی اگر بداند این مکلف صاحب اون مال را، ولو فی جملت قوم منحصرین، ولو اینکه در به اصطلاح مجموعه جمله، در مجموعه قومی که اون قوم منحصر هستن، میدونه صاحب مال مثلا بچه من فرض کنید که یه چیزی برداشته آورده، فرض کنید یه نون برداشته آورده مثلا، یه از کجا آوردی؟ میگه از همین مدرسه علمیه که این بغل دست بود آوردم. خب اینجا معلومه که به اصطلاح از حجره یکی از همین طلاب بوده دیگه. حالا درسته مثلا اینجا 20 تا 30 تا حجره داره، اینجا قوم منحصر هستن، من باید دم در این حجره ها تمام برم، مثلا بگم این پنیر یا این قاشق یا مثلا فرض کنید که این حالا متکا بچه هستی که برداشته آورده، این مالکیه و صاحبش رو پیدا کنم. فلا فی جملت قوم منحصرین، اگر در جمله یه گروهی که منحصر هستن، یا مثلا از یه خرمنی آورده یه مقدار گندم ریخته، حالا یا مقدار گندم معلومه یا مقدار گندم معلوم نیست، گفتم بچه چیکار میکنی؟ گفت یه خورده گندم آوردم. گفتم از کدوم خرمن؟ نفهمید. ولی خب اون اطراف ها 10 تا خرمن بیشتر نیست، یا از این خرمن دست راستیه یا دست چپیه یا بالاییه یا پایینیه، یا مثلا 3-4 تا خرمنمون دورتر هست. خب اینجا دیگه 10 تا صاحب داره، از اون 10 تاش من میام اجازه میگیرم، یعنی میرم با اونا صحبت میکنم. فلابد دملت تخلص من، اگر مالک معلوم باشه ولو به صورت اجمالی، باید تخلص پیدا کنم من، یعنی از حرام، ولو به صلحن، ولو به این که صلح کنم، یعنی با همهشون کنار بیام. حالا من به اون 10 تا میگم، بعضیشون میگن بخشیدیم چون معلوم هم نیست از خرمان ما بوده باشه، بعضی هم میگن حالا یه مثلا یه پولی به ما بده بگذاریم، کمتر بیشتر بالاخره من باید همه رو راضی کنم، ولو مثلا حالا به 3-4 نفرم پول بدم اشکال نداره، بالاخره باید همه رو راضی کنم. ولو خمسه، اینجا هم خمس نیست. خب این تمام شد. فین ابا برمیگردیم به اصل مطلب، ولو علم صاحبه، اگر صاحبش رو بشناسیم، صاحبش رو بشناسیم باید بریم با صاحبش کنار بیایم. این فلابده خبره ولو علم است، اون ولو فی جملت قوم منحصر اون هیچی، اون تو پرانتز بود. ولو علم صاحبه، اگر صاحبش رو بشناسه باید خلاص بشه از حرام، ولو به صلح مصالحه کنه کنار بیاد. ولا خمسه، خمسی هم اینجا در کار نیست. فإن ابا، صاحب ابا کرد، آمدیم گفتیم که یه مقدار از اموال تو پیش ماست، بیا با هم صلح کنیم، کنار بیاییم، یه پولی از ما بگیر. گفت نه، من راضی نیستم، نمیگیرم. هیچ به هیچ صراط یا مستقیم نیست. چیکار کنیم اینجا؟ میگه من ناراضیم و نه پول میگیره نه صلح میکنه. یا مثلا پول خیلی زیادی میخواد که معلومه که این بهانه گیرش افتاده و پول زیادی داره میخواد. فان ابا، اگر ابا کرد، قال فی التذکره دفع الیه خمسه. در تذکره میگه که علامه در تذکره فرموده که میدهد این آقا الی، یعنی به اون صاحب مال که حالا صلح نمیکنه، اب ابا یعنی ابا کرد، امتناع کرد از صلح کردن، خمسه یعنی خمس مال مخلوط به حرام رو میدیم. ان لم یعلم زیادته، اگر نداند زیادی مال حرام را از خمس. خب ان لم یعلم زیادته یعنی من میدونم که دیگه بیشتر از یک پنجم نیست، زیاد نبوده، همون یک پنجم، کمتره که بیشتر نیست. ولی اگر بدونم نه، به اصطلاح من از مال این آقا خیلی آوردم، شاید نصف اموال من از اموال این طرف هست، اونجا دیگه با دادن خمس درست نمیشه. او ما یغلب علی ظنه، این ما یغلب علی ظنه عطف بر دفعه هست، یعنی اینجا گفتش که دفعه الی، عطف بر خمسه هست، دفعه الیه خمسه، میدهد به او خمس را. این خمسه مفعول دفع است، فاعل دفع هم اون مکلفه، الیه یعنی به اون آقایی که ابا کرده به صاحب مال، خمسه یعنی خمسه اون مال مختلط را، اهو برمیگرده به مال مختلط. ان لم یعلم زیادته او، یعنی زیادی مال حرام را. او این بعد از او کلمه ما داریم، این ما عطف میشه جای خمسه، اونها اینطوری میشه او دفع الیه ما یغلب علی ظنه، به او میپردازد مقداری را که گمان دارد. ان علم زیادته او نقصانه، اونجایی که میداند که بیشتر بوده همون بیشتره رو میده. مثلا میبینه که یک سوم اموال این مال اون آقاست، به اون آقا میاد میگه بیا صلح کنیم، میگه من صلح نمیکنم، من راضی نیستم. وقتی که راضی نیستم، چون که به همون مقدار که گمان میکنه یک سوم از این اموال خودش که مخلوط به حرامه میبره میده به اون آقا، اون نقصده، یا میدونه که کمه، مثلا خرمن من 5 تن گندم داره و این بچه من از خرمن دیگری 2-3 کیلو گندم آورده، حالا من به اون صاحب خرمن میگم بیا راضی بشو، میگه من نه راضی نمیشم، تو باید مثلا نصف خرمن تو به من بدی مثلا. خب اینجا الان، یا مثلا 1/5 این، نه اینجا من میدونم که نهایت این 2-3 کیلو، اینجا 2-3 کیلو که به این بدم، این در واقع از 5000 کیلو اگر 5 کیلو بدم، 1/1000 این مال رو من دادم، اب نداره، این فرقه میکنه هر جور که بدم. پس در اینجا این ایشون البته در این عبارت شرط جلوتر آمده، این علمان جزا، اول باید شرط بیاد بعد جزا دیگه، ایشون شرط رو دوباره اول جزا رو آورده بعد شرط، در واقع جمله اینطوری بوده، این علم زیادت مال الحرام علل خمس او علم نقصان مال الحرام عن الخمس دفع الیه ما یغلب علی ظنه. این ما یغلب علی ظنه این علم زیادت و نقصانه که تو کتاب هست، اصلش اینطوری بوده، یعنی یک جمله شرط و جزا بوده که جمله رو من خوندم براتون، یه بار دیگه سریع میخونم، این علم زیادت مال الحرام علی الخمس او علم نقصان مال الحرام علی الخمس دفع الیه ما یغلب علی ظنه. این تمام شد. خب ما تا اینجا مواردی رو داریم که صاحب مال رو میشناسیم، اگر صاحب مال رو شناختیم بالاخره باید با او کنار بیاییم، اگر مقدار حرام معلومه که همونو بهش میدیم، اگر مقدار حرام معلومه هم نیست که باش کنار میای. ولو علم قدره، یه وقتم نه صاحب مال معلوم نیست ولی قدر مال معلومه، قدر حرام معلومه. شما بگید که این خلاف فرضتونه، که فرض شما این بود که مال مخلوط شده، ولی الان شما میگید ما مقدارش رو میدونیم، این منافات نداره. ممکنه من مالم مخلوط شده با مال دیگری ولی مقدار حرام معلومه، اگرچه الان تو مال من گم شده ولی مقدار معلومه. مثل اینکه یه آقای یک کیلو گندم آورده، یک کیلو، کیلوش معلومه، گذاشته تو مغازه من، من که رفتم صبحونه بخورم، بچه من آمده این یک کیلو گندم رو ریخته تو گندم هایی که من تو اون یکی سه گندم داشتم میفروختم، ریخته رو اونا. الان این مخلوط شده دیگه، من اصل فهمیدم چقدرم از اون گندم ها رو فروختم. خب این مخلوط شده با گندم های من، یعنی گندم های او جدا نیست که من بردارم بنم، ولی مقدار مال حرام معلوم. صاحب مال هم نیامد، اگر میامد که من خب پولشو به خودش میدادم یا گندمشو یکی دو گندم میکشیدم بهش میدادم، ولی صاحب مال نیست، این یک کیلو گندمش هم مخلوطه. پس شما نگو که این خلاف فرض، نه فرض ما هم نیست که مخلوطه دیگه، یعنی اصلا معلوم نیست کجا مال این کجاست، کجای مال من است، مخلوط هست ولی مقدارش معلومه. کروب مثلا من میدونم یک چهارم اموال من حرامه، یا میدونم تو این کیسه گندم اگر 50 کیلوست یک کیلوش این آقاه آورده بود، یعنی یک پنجاهمش مثلا. پس اگر مقدارشو بدونم کروب، میدونم که یک چهارم یا یک سوم یا یک هزارم یا یک پنجاهم، اونش مهم نیست، مقدار حرام معلومه. اینجا هم جای خمس نیست، وجب اخراج هو اجمع صدقتن. اینجا چون مقدار معلومه، مثلا مال من 100 هزار تومنه، میدونم یک چهارمش حرامه، خب 25 هزار تومنش از مالم میکشم بیرون و صاحبشم که پیدا نکردم میبرم با اجازه حاکم شهر، که فرمودن احتیاط واجبی هست که اجازه بگیرید، حالا ممکنه کسی لازم هم ندونه، میبرم به فقیر میدم از طرف صاحبش. وجب اخراج او اجمع صدقتن، که اینجا میشه رد مظالم، همون رد مظالم که میگن همینه. لا خمسن، یعنی یکی از مصادیق رد مظالم اینه، یعنی مظلمه گردن من هست و صاحب مظلمه هم روشن نیست، اینم صدقه است. ولو علم قدره جملتن لا تفصیلن، و اگر بداند، البته فرض خمس هنوز مطرح نکرده، فرض خمس همین استش که اگر مقدار هم معلوم نبود خمسشو میدین، این دیگه تمام شد. حالا تو همین فرضی که میخواییم خمسشو بدیم چند تا مسئله مطرح میکنه که ما در پای تابلو هم اینا رو توضیح داریم. ولو علم قدرهو، یعنی مقدار حرام را میداند، اون بالا هم که علم قدرهو داشتیم، یعنی علم اون آقای صاحب مال، صاحب مال مختلف، مقدار اون حرام را، وجب اخراجهو، یعنی واجب است. چی واجب است؟ اخراج، اخراج چی؟ اخراج اون قدر، یعنی قدر حرام، مقدار حرام، مثلا ربع، ثلث، اینطوری. اجمع یعنی همه اون مقدار رو باید صدقه بدم، نه خمس. ولو علم قدرهو جملتن، جملتن یعنی اجمالن، تخمینن، میدونه که به اصطلاح مثلا یک پنجم حدودن، لا تفصیلن، اگه تفصیلن بدونه که خب روشنه، ولی اجمالن میدونه. فان علم انه یزید علی الخمس، پس اگر بداند که انه، یعنی مقدار حرام، بیش از یک پنجم است، مثلا فرض کنید دو پنجم است، سه پنجم است، نصف مالشه، یزید علی الخمس، یعنی از یک پنجم بیشتر است، خمسه، اولا خمسش رو میده و تصدقه به زائد، اون بیشتریش رو هم صدقه میده. چون اینجا مقدار معلوم نیست گفتن خمس بده، مقدارش اجمالا میدونم، اجمالا میدونم که از یک پنجم بیشتره، دو پنجم تقریبا حدس میزنم که مال من حرام توش باشه. اگر یقین داشتم دو پنجمو که خب صدقه میدادم، اونی چی؟ ولی چون حدسیه، اولا تخمیس میکنم، پس یک پنجمشو میبرم میدم به صاحب خمس، اون یک پنجم دیگه‌ش هم میبرم صدقه میدم و تصدقه به زائد زائد بر یک پنجم را صدقه میدم. ولو زنن اینجا در واقع زائد مشخص که نیست که، فقط من میدونم که از یک پنجم بیشتره. خب یک پنجمش حتمیه، اون یک پنجم میدم به صاحب خمس. حالا چقدر بیشتره؟ مثلا 2 کیلو بیشتره، 3 کیلو بیشتره، حدود 1/5 دیگه بیشتره، هر مقداری که گمانم میرسه اون زائد رو صدقه میدم. بعدشون فهمد البته یحتمل قویان کون الجمیع صدقه، احتمال دارد، یحتمل نایب فاعلش کونو هست، احتمال قوی دارد که همه اینا صدقه باشه، چون اینجا تقریبا مقدار اجمالا معلومه. احتمال داره که اون 1/5 رو دیگه خمس ندم، 1/5 و بیشترش رو، یعنی مجموعا جمعی، یعنی اون که گفتیم 1/5 خمس بده 1/5 دیگه صدقه بده، میگه نه حالا جمعی همون دوتا 1/5 رو همش رو صدقه بده، یعنی جمعی اون مقداری که شما حدودا میدونی که مال غیره همش رو صدقه بده. این تمام شد. برگردیم به جمله بالا. این ولو علم عطف به اون بالاست، عطف این بالاست که فإن علم انه یزید، این عطف ولو علم عطف به اون فإن علم است. و فإن علم پایه جملهشون اولی بود، اولی اینطوریه ولو علم قدره جملتا لا تفصیلا فإن علم انه یزید، که اینو خوندیم ولو علم نقصانه، پس این علم نقصانه پایش همون پایه قبلیه، یعنی اینطوری میشه خط بالا رو باید نصف خط رو بخونیم و وقتی خط دوم رو بچسبونیم به خط بالا، اینطوری میشه ولو علم قدره جملتا لا تفصیلا و علم، میدونه اجمالا میدونه، و علم نقصانه ان، تو فرض بالایی بود که بیشتر از 1/5 ولی الان میدونه یک کمتر از 1/5، اجمالا میدونم که مقدار حرام رو و میدونم هم که نه 1/5 نیست، 1/10 از اموال من نهایت حرام باشه. اقتصر علی ما یتیقن به البراءه، اکتفا می کند بر اون مقداری که یقین حاصل کند با اون مقدار به براءت، یعنی براءت ذمه، یعنی ذمه من دیگه بری شده، منتها به صورت صدقه، به صورت صدقه میده، چون اینجا کمتر از 1/5 دیگه، اینجا بحث خمس مطرح نیست، به صورت صدقه میده. پس البته اگر هیچ ندونه با خمس درست میشه، ولی اگر اجمالاً بدونه این دوتا راه رو میره، اختصر علی ما یتیقن به البراءه، منتها به صورت صدقه علی الظاهر، یعنی از ظاهر ادله استفاده میشه که صدقه هست. البته احتمالم داره خمس باشه ها، ولی ظاهراً که باید صدقه باشه چون 1/5 کمتره. خب اختصر علی ما یتیقن به البراءه، مثلا فرض کنید 1/10 مالش رو بده، حتما دیگه ذمه‌اش بری میشه، دیگه بیشتر از 1/10 حرام تو این مال نیست. این 1/10 رو صدقتاً بده علی الظاهر، یعنی رو ظاهر ادله، و خمسن یا این رو 1/10 رو به صورت خمس بده، خمس نه اینکه 1/5 بده ها، یعنی این 1/10 رو به صاحب خمس بده، یعنی نیت خمس کنه، یعنی 1/10 مال رو برداره دستش بگه این خمس را میدهم قربتاله، نه اینکه این خمس ماله ها، نمیخواد بگه خمس ماله، میگه اینه که دستت گرفتی بردی مثلا بدی به دفتر مرجع تقلید، بگن چی آوردی، بگه خمسه، نگی مثلا صدقه است، منظورش اینه ها، نه اینکه باز خمس بدی، خمسن بده یعنی با نیت خمس بده. پس من زیر خمسن نوشتم نه اینکه 1/5 را بدهد، بلکه هرچه میدهد به عنوان خمس بده. لذا توی کروشه هم نوشته که من جهت مصرف ما میگیم ها، نه اینکه به سوال 1/5 بده. فی وچن، یه وچه همین است که خمس بده، درست شد؟ اون وقت و هو احوت، این احتیاط احتیاطی تر هست، یعنی احتیاطش همینه. حالا توی شورا نگفته احتیاط واجب است، ولی ما پای تابلو گفتیم که بعضی از مراجع فرمودن اینجا به اصطلاح احتیاط واجب، یعنی در واقع حالا که به عنوان خمس میده، این رو به سید فقیر وقتی که میده احتیاطی که به اصطلاح، حالا اینطوری ببینید، یکی بحث نیته، یکی بحث این استش که خمس بدیم. ایشون گفت صدقه بدی، خب درسته ظاهر روایت میگه صدقه بدی، خمس هم بدی احتیاطی. یه احتیاط بالاتر هم این استش که معاف ذمه بدی، بگی این رو من میدهم این یک دهم را، یا هر چی که گردن من است، یا صدقه باشد یا خمس باشد قربت الله معاف ذمه. وقتی یه نفر یخه شما رو میگیره میگه که میدهم این یک دهم را، تو گفتی یا صدقه باشد یا خمس باشد، مصرف صدقه با مصرف خمس فرق میکنه. میگم خب من به یک کسی میدم که مصرف مشترک صدقه و خمس است، میدم به سید فقیر، که اگر این خمس بود به سید فقیر میرسه، اگر صدقه بود به سید فقیر میرسه. بله، البته این همه حرفا تو این نیست، اینجا فقط ایشون اینطوری گفته که یک دهم از مالت حرام است، یعنی حدودا یک دهم رو میتونی صدقه بدی که به ظاهر اخبار عمل کردی، میتونی هم ببری دفتر خمس بدی که به احتیاط عمل کردی. اینه که ما اضافه کردیم یه احتیاط بالاتره، و میتونی هم معاف ذمه بدی و به فردی هم بدی که مصرف مشترک خمس و صدقه باشه. این هم بحث به اصطلاح مال حلال مخلوط به حرام. بعد میفرمایید ولو تبع، خب این تمام شد. حالا بالاخره با این شرایط که ما گفتیم و طولانی هم شد، بردیم مالمون رو، مال حلال مخلوط به حرام رو تخمیز کردیم. مطلب دیگه این استش که بعد اگر ما بعد از خمس دادن صاحب مال پیدا شد، یعنی مثلا مقدار مال معلوم نبود، مالک هم معلوم نبود، بعد از اینکه خمس دادیم یهو مالک سر کلش پیدا شد، گفت بله اون نخود رو من گذاشته بودم اینجا، بعد از یک سال اومد، گفت بعد از یه ساعت میام، یه سال بعد اومده، ما خمس هم دادیم. ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس، مالک آمده ما خمس مالمون رو دادیم، آیا ضامنیم؟ ففی الزمان له وجهان، آیا ما ضامن او هستیم یا ضامن او نیستیم؟ خب دو وجه هست. یک وجه این هستش که مالک که معلوم نبود بینی و بین الله، شارع هم به من گفتش که من از طرف مالک حق او رو میپذیرم، یعنی اینی که من خمس میدم دارم از طرف مالکش که اندم میدم دیگه، پس من ضامن این بابا دیگه چیه؟ نیستم. این یه وجه. وجه دیگر این هستش که نه، چون این ضامن در باطن پیدا بود و در واقع مشخص بود و برای منم الان مشخص شده و الان راضی نیست و من مال شخص دیگری رو بردم صدقه دادم و اون میگه من راضی نیستم که مالمو تو صدقه دادی، باید به خود من بدی، اینجا باید به خودش بدیم. خب این هم راجع به این مسئله. وجهان، البته دو وجه هست. اجود و هما زالک، اجود این دو وجه این استش که این شخص در واقع چی میشه؟ ضامن میشه و باید که زمان رو بده و باید اون پول رو به اون بنده خدا بده. اینم راجع به این مسئله. ولو کان الحلال، بحث دیگر، بحث دیگه. ولو کان الحلال الخلیط مما یجب فیه الخمس، اگر مال حلال مخلوط به حرام خودشم خمس توش واجب بوده، مثلا معدن بوده یا قوس بوده، معدن رو میبایست خمسش رو بده، حالا مال غیرم بهش مخلوط شده، دوتا خمس گردنش آمده، درست شد؟ اینجا خمسه و بعد از ذلک تخمیس میکند، بعد از ذلک یعنی بعد از تخمیس اول، به حسبه یعنی به حسب اون حلال خلیط، یعنی به حسب شرایطی که اون حلال داره. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید من از قوس مالی به دست آوردم، بسیار مال دیگری هم آمد، یعنی از قوس رفتم مروارید به دست آوردم، تعداد یه مش مروارید بود به دست آورده بودم، مال دیگری هم با مال من مخلوط شد، خب این مرواریدان مخلوط شد، الان به اصطلاح من به مشتمه که اینطوری میکنم توش پر مرواریده، حالا این رو واقعا من نمیدونم چه مقداره، یه وقت هست بدونم مثلا بیشتر از خمس، حالا نفرض اصلا مقدارش اصلا نمیدونم، نمیدونم دوتا دونه است یا مثلا فرض کن نصفشه، هیچی نمیدونم. اینجا من چیکار باید بکنم؟ باید اول اونی که تو مشتمه مال حلال مخلوط به حرامه دیگه، همه اینا رو یک پنجمش رو به صورت عین یا قیمت ببرم تو بازار قیمت کنم، مثلا اگه 5 میلیون شد یک میلیونش رو بدم. این یک میلیونش که دادم، مال اون دیگری که مخلوط شده بود در آمد. حالا 5 میلیون دست من، 4 میلیون دیگه دست من بود. اینی که الان من میخوام بدم به حسبه، یعنی به حسب، اولا این هه برمیگرده به حسب اون حلال، چون فرض این استش که من اون حرامش رو دادم، به حسب اون حلال باقی مانده. منتها به حسبه یعنی به حسب شرایطش. الان که من میخوام ببرم بدم، شرایطی داره مثلا سال براش بگذره یا نه نگذره، نه تو قوس سال نمیخواد، همین الان باید بدم. نصاب داره یا نداره؟ مثلا نصاب داره، نصابش یک دیناره، بله خب یک دینار ببینم میرسه یا نه، یا اگر معدن 20 دیناره و به حسابش دیگه، یعنی به حساب شرایطی که داره ببرم اون حلال مخلوط به حرام را. پس من اینطوری تو حاشیه نوشتم، نوشتم حلال مخلوط را که الان دیگه مخلوط نیست، یعنی فرض اینه که دیگه اونو خمسش رو دادم، این حلالی که باقی مونده به حسب شرایطی که اون حلال داره دوباره باید خمسش رو بدم. مثلا اگر قوس هست نصاب یک دیناره، اگر معدن 20 دیناره، اگر معونه هست بعد از سال، هر شرایط هر کنون شرایطی دارن دیگه. خب اینطوری زیاد اتفاق میفته، یا آقای میاد به اصطلاح توبه میکنه، توبه که میکنه میگه آقا من از اول عمرم تا حالا خمس ندارم، خب دیگه چی؟ بقیهش هم رو کن، میگه که والا حلال حلال هم زیاد کردم، مثلا کم فروشی کردم، چی کردم و اصلا نمیدونم که چقدر از مالم حلاله چقدرش حرامه. خب اینجا در واقع این دو تا عنوان خمسی گردنش هست، یکی این که خمس نداده، یکی این که مالش حلال مخلوط به حرام، خودش هم زحمت کشیده، مثلا کارخونه داشته یا فرضاً زمین داشته، مزرعه داشته یا مغازه داشته، خودش هم کار می‌کرده، مون تا یا مثلا یه سلمونی که فرض بفرمایید تو اون سوالی که از امام پرسیدن مثلا ریش میتراشیده خمس هم نمیداده، حالا میخواد خمس مالش رو بده، اون مال حلال مخلوط به حرام هم بده، اینجا باید چقدر بده؟ فرمودن دو بار مالش رو تخمیس کنه، دو بار مالش رو تخمیس کنه میشه 36%. چطور؟ مثلا فرض کنید 100 هزار تومان داره، کل اموالش 100 هزار تومانه یا 100 میلیون تومانه یا 100 میلیارد تومان، حالا اونش مهم نیست، این 100 هزار تومان رو ما میگیم اول یه بار خمسش رو بده، 20 هزار تومان ازش میگیریم، چقدر میمونه؟ 80 هزار تومان. میگیم یک پنجم 80 هم به ما بده، میگه یک پنجم 80 رو بزن با ماشین حساب حساب کن، میگیم 16 است. خب پس یک بار 20 هزار تومان میگیریم از 100 هزار تومان، الباقی براش میمونه چقدر؟ الباقی براش میمونه 80 هزار تومان. یک بار دیگه هم یک پنجم 80 رو میگیریم 16 هزار تومان، این میشه چقدر؟ یه 20 تومان گرفتیم، یه 16 هزار تومان میشه 36 هزار تومان، یعنی از 100 تومان 36 تومان گرفتیم. میگه خب از اول همینو میگفتی، میگفتی 36% بده دیگه، میگه ما هم گفتیم که، گفتیم از اول گفتیم 36% مالتو بده، من تو گفتی این 36% برای چیه، هی چک و چونه زدیم، ما هم خب دو تفکیک کردیم، گفتیم این 20 تومانش مال این 100 تومان، این 16 تومانش مال این 80 تومان، ولی ما هم از اول گفتیم اون 36% بده و خودتو خلاص کن. خب این هم تمام شد. بعد میرسه به بحث دیگه که در واقع ارباح مکاسب هست که انشالله جلسه بعد این رو پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.